بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و ایاه نستعین. ولادت سراسر سعادت حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الله امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ما بتونیم جزء شیعیان و پیروان راستین این امام بزرگوار باشیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام در سپید دم روز یک شنبه یا سه شنبه هفتم صفر سال 128 هجری قمری در ابوا که محلی میان مکه و مدینه بود از بانوی مکرمه‌ای به نام حمیده به دنیا آمد. اون امام بزرگوار سالهای زیادی در زندان بغداد هارون الرشید و به دستور وی قرار گرفته بود و در نهایت هم به دستور هارون الرشید به شهادت می‌رسه. اون امام عزیز و بزرگوار که فرزند شایسته امام صادق علیه السلام هستند، بعد از اینکه امام صادق سلام الله علیه به شهادت میرسند، شیعیان متاسفانه دسته های متعددی ایجاد میکنند و فرقه های زیادی در تشیع به وجود میاد و امر و شرایط رو در دوران امامت برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دشوار میکرد و از طرفی زندان‌های مکرری که امام کاظم علیه السلام داشتن باعث می‌شد که ارتباطشون با شیعیان و مردم کمتر باشه و اونطور که باید و شاید امام نتونن با مردم ارتباط نزدیک داشته باشن و از همین جهت مقداری مردم در تنگنای معنوی قرار می‌گرفتن. اونجور که نقل کردن در تاریخ اینطور برمیاد که بعد از وفات امام صادق علیه السلام در حقیقت 6 فرقه به وجود اومد در بین فرق اسلامی و همچنین شیعه. فرقه اول کسانی بودند که به مهدویت خود امام صادق علیه السلام قائل شدند. اینا اومدن گفتن که امام از دنیا نرفته، زنده است، همون مهدی موعودی است که پیغمبر اکرم گفته. بنابراین بر خود امام صادق علیه السلام توقف کردند و امام بعدی رو نپذیرفتند و معتقد بودند که امام صادق علیه السلام زنده است. گروه دیگری که تشکیل شد در حقیقت بر مهدویت اسماعیل اصرار داشتند. اسماعیل یکی از فرزندان بسیار با فضیلت و عالم و دانشمند و فقیه امام صادق علیه السلام بود که هیچ ادعایی بر امامت نداشت، اما بعد از اینکه از دنیا رفت ادعی جمع شدن گفتن اسماعیل از دنیا نرفته، در حقیقت زنده است و بعد از امام صادق علیه السلام اوست که امام ماست و مهدی موعود و آخر الزمان هم هموست، لذا فرقه اسماعیلیه رو تشکیل دادن. در صورتی که خود امام صادق علیه السلام وقتی که فرزندش اسماعیل از دنیا رفت مردم رو به تشییع جنازه دعوت کرد، یه تشییع جنازه مفصلی انجام داد و چندین بار دستور داد که تابوت اسماعیل رو زمین گذاشتن و خود حضرت کفن رو از رو صورت اسماعیل کنار میزد، میفرمود مردم ببینید این اسماعیل هست یا نیست. مردم میگفتن بله آقا اسماعیله. اعتراف میگرفت از مردم، بارها و بارها این کار رو تکرار کرد که مردم ببینن که اسماعیل از دنیا رفته و زنده نیست و فردا مسئله رو به این موضوع عنوان نکنن. ولی متاسفانه بودند کسانی که علارغم این که امام جنازه و پیکر پاک اسماعیل رو بهشون نشون داده بود و جلوی مردم او رو به خاک سپرده بود، باز هم گفتن اسماعیل از دنیا نرفته و فرقی به نام اسماعیلیه رو تشکیل دادن. یه فرقه دیگری که در عصر امام موسی بن جعفر علیه السلام تشکیل شده بود کسانی بودن که به مرگ اسماعیل اعتراف کردن، گفتن بله اسماعیل از دنیا رفته، اما پسرش محمد که خود اسماعیل فرزند امام صادق پسری داشت که در حقیقت نوه امام صادق علیه السلام میشد به نام محمد، که میگفتن که او در حقیقت مهدی موعود هست و امام آخرالزمان و جانشین امام صادق علیه السلام. یه فرقه رو اینجوری تشکیل دادن. فرقه دیگری که به وجود اومده بود گروهی بودن که معتقد بودن عبدالله ابن جعفر، که دوباره عبدالله یکی از فرزندان امام صادق بود و معروف بود به عبدالله افتح، او امام و جانشین امام صادق علیه السلام هست و در حقیقت فرقه فتحیه رو تشکیل دادن و به این عنوان هم مشهور شدن. یه فرقه دیگری که تشکیل شد معتقد بودن محمد ابن جعفر که از فرزندان دیگر امام صادق علیه السلام بود، بسیار زیبارو بود، با فضیلت بود، دانشمند بود و معروف بود به محمد دیباج، او رو پیشوای خودشون قرار دادن و فرقه رو اینطوری علم کردن و در نهایت گروهی هم بودن که در حقیقت از اکثریت هم برخوردار بودن. اینا کسانی بودن که به امامت امام موسی بن جعفر قائل شدن و به هیچ کدوم از فرقه ها و دسته هایی که ساخته شده بود گرایش پیدا نکردن. بنابراین خود این که در عصر امام کاظم علیه السلام 6 فرقه تشکیل شده بود در بین شیعیان و بحث امامت رو دامن می زدن و فرقه های متعددی رو تشکیل می دادن و اصرار هم داشتن بر این موضوع، نشون میده که عصر امام کاظم علیه السلام عصر بسیار حساس و قابل توجهی بوده. ضمن این که از اون طرف دشمنان امام از جمله مهدی عباسی، هادی عباسی و خصوصا هارون‌الرشید دندان تیز کرده بودند بر علیه امام و دشمن درجه یک خودشون رو امام کاظم علیه السلام می دونستند و بارها و بارها اون بزرگوار رو زندانی می کردند و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار می دادند. شاید بتونیم بگیم که دوران حکومت و خلافت هارون‌الرشید یکی از بدترین دورانهای عصر امامت امام کاظم علیه السلام بود و دورانی بود که بر شیعیان اون امام بزرگوار هم بسیار سخت می‌گذشت، به خاطر اینکه هارون‌الرشید از جمله کسانی بود که ملاحظه هیچ چیزی رو نمی‌کرد، هم ادعای این داشت که خلافت حقشه و خودش رو پسر عمو می‌دونست و سعی می‌کرد خودش رو موجه جلوه بده و هم در حضور امام کاظم علیه السلام جسارت‌ها می‌کرد و امام رو بارها و بارها زندانی میکرد، چون خوف و حراس بسیاری از امام کاظم علیه السلام داشت. نقل میکنند در یکی از سفرهایی که هارون‌الرشید به مکه داشت، چندین بار آمدن جاسوسان هارون‌الرشید و به او گفتن که رفت و آمدهایی پیش موسی بن جعفر صورت میگیره، وجوهات شرعیه به او داده میشه و بنیه اقتصادی اون بزرگوار داره قوی میشه و اونها هم از این مسئله میترسیدن. و وقتی هارون‌الرشید در کعبه الهی امام کاظم علیه السلام رو دید و ملاقات کرد، اشاره کرد به امام با یه لحن خیلی توهین آمیزی، گفت تو همون کسی هستی که مردم مخفیانه به او بیعت میکنند، یعنی خبراش به هم رسیده که تو داری توطئه میکنی و در صدد براندازی هستی. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی راحت جمله حکیمانه رو بیان کردن و فرمودن که ای هارون، تو پیشوای اجساد مردم هستی و من امام دلهای اونها هستم. یعنی تو با فریب و نیرنگ، با زور، زر، تزویر، همون کاری که معاویه انجام داد، در صدد این هستی که جسمهای مردم رو مال خودت بکنی و در حقیقت دلهای مردم با تو نیست، اما ما خاندان پیغمبر کسانی هستیم که دلهای مردم رو تسخیر کردیم و قلوب اونها با ماست. نقل میکنن که ماجراهایی که بین هارون و امام کاظم علیه السلام گذشته نشون میده که هارون از دو جهت نسبت به امام ترس داشت و از امام میترسید و خوف زیادی نسبت به اون بزرگوار داشت و همین باعث میشد اقدامات زیادی علیه امام بکنه، هم برای اینکه شخصیت امام رو بشکنه و هم برای اینکه با به زندان انداختن امام در حقیقت شرایط رو تحت کنترل خودش قرار بده. یکی از این دلایلی که باعث میشد هارون همواره عکس العمل علیه امام و شیعیان امام کاظم نشون بده، موقعیت اجتماعی و نفوذ معنوی امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. طبیعیه که اون بزرگوار با رفتارش، با اخلاقش و اینکه از کدوم خاندان هست و با علم سرشاری که داشت، سرآمد روزگار بود و هرچه مردم با امام بیشتر در تماس بودن، از فضایل و مناقب امام بیشتر برخوردار می شدند و متوجه ویژگی های منحصر به فرد امام می شدند و براشون این سوال ایجاد می شد تا وقتی یک همچین امامی، یک همچین فردی که دانشمندترین، عادلترین، حسب و نسبش به پیغمبر نزدیکترین، با تقواس و نظیر نداره، چرا او باید کنار باشه و یک فردی مانند هارون الرشید مسند خلافت رو عهده‌دار باشه؟ و همین امر، یعنی وجود این امام بزرگوار، برای هارون الرشید خطر ایجاد میکرد و باعث میشد که او علیه امام اقدام بکنه. حتی عنوان فرزند رسول خدا بودن که اشاره زیادی داشته، مردم وقتی خدمت امام میرسیدن غالبا یا ابن رسول الله میگفتن، ای فرزند رسول خدا میگفتن. همین باعث میشد که هارون ناراحت تر بشه، عصبانی تر بشه و نسبت به امام عکس العمل های بیشتری نشون بده. حتی نقل میکنن که یک بار هارون الرشید امام کاظم علیه السلام رو خواست، گفت شما چگونه به خودتون اجازه میدید که دیگران به شما بگن فرزند رسول خدا و شما هم هیچ عکس العملی نشون ندید؟ چرا به مردم آگاهی نمیدید که شما فرزند رسول خدا نیستید؟ پیغمبر اکرم پسری نداشته که شما بخواید فرزند او باشید، فقط یک دختر داشت به نام فاطمه که او هم همسر علی ابن ابی طالب بوده، بنابراین به شما بعد بگن فرزندان علی ابن ابی طالب، چرا میگن یبن رسول الله و شما چرا مردم رو آگاه نمی کنید و این موضوع رو چرا از خودتون براءت نمی جوید؟ امام فرمودن که ما فرزندان رسول خدا هستیم. هارون گفت چطور شما فرزندان رسول خدا هستید در صورتی که پدر شما امیرالمومنینه، پدر شما علی ابن ابی طالب، تا این حد شما قبول داریم؟ امام فرمودن که آیا غیر از این هستش که خداوند عیسی را، حضرت عیسی را بدون پدر آفرید؟ ای هارون، آیا عیسی پدری داشت؟ گفت نه، پدری نداشت. گفت که خداوند متعال از طریق حضرت مریم عیسی را به او بخشید و نسل او را ادامه داد و او را به امامت رسوند. حالا شما بفرمایید ببینم که چه اشکالی داره خداوندی که عیسی را به امامت رسونده و پدری هم نداره، منصوب به مادر هست، دارای خلافت و رسالت کلیه الهی باشه، اما ما که مادرمون فاطمه زهراست و منتسب به رسول خدا هستیم، ما فرزندان رسول خدا نباشیم؟ خداوند چندین بار در گذشته نسبت به دیگران این کار رو انجام داده، مشکلی هم نیست که ما هم فرزندان رسول خدا باشیم. و اشاره ای کرد امام به آیه مباهله، اونجایی که میفرماید که ما فرزندانمون رو میاریم، شما فرزندان خودتون رو. بعد پیغمبر اسلام کیا رو آورد؟ حسنین رو آورد. اگر اونا فرزندان پیغمبر محسوب نمی شدن، پس چطور پیغمبر اکرم بنابر این آیه شریفه حسنین رو مباهله آورد؟ بنابراین هارون الرشید وقتی این سخن رو شنید، سکوت اختیار کرد و گفت شما حق میگید و به حق شما هم فرزند رسول خدا هستید. تا این حد اینها عکس العمل نشون میدادند، برای حتی یک لقب یبن رسول الله واکنش نشون میدادند و نگران بودند مبادا همین لقب باعث بشه مردم به سمت اونها بیان و امثال هارون الرشید رو که هیچ انتصابی ندارن رو کنار بذارن. نرم میکنن که معمول یه زمانی که به حج رفته بودن، امام کاظم علیه السلام رو میبینه. معمول میگه من دیدم پدرم هارون الرشید یه احترام عجیبی به آقا کرد و اونقدر احترام کرد و اونقدر عزت گذاشت که من تعجب کردم. بعد که موسی بن جعفر علیه السلام رفت، من به پدرم هارون الرشید گفتم که شما که با او دشمنی دارید و دست خلافت رو هم که از اونها گرفتید، چطوره که شما اینقدر ابراز محبت و ارادت میکنید به این بزرگوار؟ اون ارادت چیه؟ این دشمنی ها چیه؟ هارون الرشید گفتش که بله، من خودم قبول دارم که بهترین فرد در روی زمین همین موسی بن جعفره، اما این رو به پسر ای مأمون بدون که الملک عقیمون، ملک عقیمه، پدر و پسر رو اینا نمیشناسه، و بدان که اگر یک زمانی حتی تو که پسر من هستی بخواهی در رابطه با خلافت و حکومت در مقابل من بایستی، سرت رو از بدنت جدا میکنم، یعنی با تو هم تعارف ندارم. من قبول دارم که بهترین فرد و شایسته ترین فرد موسی بن جعفر علیه السلامه، اما از اونجایی که خلافت برای امثال هارون الرشید ارزش اولیه است و هدف قایی و نهایی است، بنابراین در مقابل اون بزرگواران قد علم میکردن و مقابله میکردن. من عرضم رو جمع بکنم با یک روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت میفرمودن که وجد تو علم الناس فی اربع، علم مردم رو در چهار چیز من یافتم. اول اینکه خدای خودت را بشناسی، دوم اینکه بشناسی که خداوند با تو چه کار کرده، و سوم اینکه بشناسی که خداوند چه چیزی از تو میخواهد، و چهارم اینکه بشناسی که چه چیزی تو را از دینت خارج میکند. و من این جمله امام رو خلاصه میکنم در سه موضوع: معرفت خدا، معرفت پیامبر خدا، و معرفت امام علیه السلام. که اگر انسان معرفت به امام علیه السلام نداشته باشه، طبیعیه که از راه هدایت و دین الهی گمراه خواهد شد. خداوند متعال انشاءالله ما رو به برکت این هادیان دین الهی در مسیر بندگی و عبادت خودش ثابت قدم و استوار بدارد و همواره ما رو شیعیان راستین حضرات معصومین قرار بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.